شهلا جاهد، زن زجر کشیده‌ای که بعد از 9 سال زندان علی‌رغم همه ادله قوی در بیگناهی ایشان، سحرگاه امروز چهارشنبه 10 آذر ماه در زندان اوین به دار آویخته شد. در این مورد گفتگوی دارم با آقای محمد مصطفایی که خود از نزدیک شاهد بسیاری از اعدام‌های این چنینی بودند. آقای مصطفایی، من سلام دارم به شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و متاسف هستم که رویدادی که امروز رخ داد در زندان اوین واقعا جای تاسف.
آقای مصطفایی، آیا شما به عنوان یک وکیل پاسخی برای این سوال دارید که چرا شهلا جاهد علی‌رغم این که پرونده ایشون نواقص زیادی داشت و حتی به اظهار افسر سابق تحقیق پرونده ایشون خانم شهلا جاهد بیگناه بود، ایشان به این سرعت چرا اعدام شدند؟
به نظر من اعدام خانم شهلا جاهد نمیتونه اعدام حقوقی و قضایی باشه. از لحاظ حقوقی چنین اعدامی به دلایل قدیده و شبهات بسیاری که در این پرونده وجود داشت قابلیت اجرا نداشت. در این روزهای آخر هم ما شنیدیم که آقای اپریان افسر رسیدگی به پرونده، کسی که در ابتدای امر وارد پرونده بوده، تحقیقات انجام داده، دلایلی رو در اثبات بیگناهی خانم شهلا جاهد به خبرگزاری مختلف از جمله رادیوی شما عنوان کردن، مطرح کردن و منتشر شد. اما به نظر من اعدام خانم شهلا جاهد یک اعدام سیاسی و حکم حکومتی بوده. چرا این استدلال رو من میکنم؟ به این دلیل. ببینید، بعد از اینکه آقای لاریجانی به روی کار اومدن، آقای خامنه‌ای حکم ریاست آقای لاریجانی دادن و ایشون رو منصوب کردن به عنوان رئیس قوه قضاییه. طبق ماده 205 قانون مجازات اسلامی، احکام قصاص با تنفیذ ولی فقیه باید تنفیذ بشه و آقای خامنه‌ای میتونن این تنفیذ رو تفویض بکنن به رئیس قوه قضاییه. ریاست قوه قضاییه آقای لاریجانی بعد از اینکه روی کار آمدن حکم تنفیذ اجرای قصاص رو نداشتن، بنابراین احکام مربوط به قصاص در دستگاه قضایی فعلا معلق مانده بود و کسانی که قبلا احکامشون تنفیذ می شده توسط آقای شاهرودی تنفیذ شده بود اونها به اجرا در آمد. و اگر خبرها رو دقت کرده باشن شنوندگان عزیز شما خواهند دید که در ماه‌های گذشته بیشتر آمار مربوط به اعدام‌ها متهمین و محکومین مواد مخدر، تجاوز و زندانی‌های سیاسی بود و از پرونده‌های قتل اندک کسانی بودند که اعدام می‌شدند، در حالی که عمده پرونده‌های اعدامی رو پرونده‌های قتل تشکیل می‌دهد. به هر حال تا به این تاریخ به این صورت بود که ایشون حکم نگرفته، ولی حال چطور شد که خانم شهلا جاهد بعد از مدت‌ها برگزیده شدن برای اجرای حکم، و این به دلیل مسئله سیاسی که خدمتون عرض کردم، به دلیل اتفاقات که در روزهای گذشته افتاد و مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که در ایران وجود داره و وضعیت حادی هستش که دستگاه‌های دولتی و حکومت جمهوری اسلامی با اون دست و پنجه نرم می‌کنه. این یک مورد هست که به ذهن من رسید و در این شرایط آقای خامنه‌ای میتونن برای اینکه صداها رو خفه بکنن و افکار عمومی رو به مسائل دیگه جلب بکنن دستور بدن که شهلا جاهد که یکی و به صورت یقین تنها کسی هستن که در بین زندانی های ایران معروف هستن و تمام ایرانی ها ایشون رو میشناسن به دلیل اینکه 8 سال بیشتر در زندان بودن و زجر کشیدن و تمام افکار عمومی و اذهان عمومی و خیلی از سازمان‌های حقوق بشری فکرشون متمرکز میشه به این پرونده خاص، بنابراین از این لحاظ میتونن به راحتی دست کارهای اعمالی که میخوان بزنن و دست دولت هم باز میشه که هر تصمیمی که دوست داشته باشن در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بگیرن. و دو اینکه چرا آقای ناصر محمدخانی در صحنه جرم حضور پیدا کردن؟ خب این یکی از سوالات مهمی هستش که ما باید مطرح بکنیم و دستگاه قضایی باید پاسخگو باشن. آقای ناصر محمدخانی در خارج از کشور به سر می‌بردن و برای این روز خاص به ایران آمدن و بعد از اینکه خانم سهلا جاهد رو به قتل رسوندن ایران رو ترک کردن. خب این یک مقداری بحث برانگیز هست به دلیل اینکه آقای اپریان در ابتدای فرمایشاتشون و در بیان دلایلشون و ارائه دلایلشون گفته بودن که این قتل کار دستگاه امنیتی هست و در این مورد آقای ناصر محمدخانی هم با دستگاه امنیتی همکاری داشته. ولی چرا در این روز خاص اومد رفت به زندان اوین؟ ایشون که اولیای در محسوب نمی شدن، ایشون خانواده مقتول محسوب نمی شدن، ایشون از لحاظ قانونی حقی بر قصاص نداشتن. تنها کسانی که حقی بر قصاص داشتن فرزندان یک شخص هستند و پدر مادر یک شخص هستند و اگر کسی فرزندی نداشته باشه، پدر مادرش هم محروم شده باشه، خواهر و برادرشون هستن، اینها اولیاء در محسوب میشن. همسر اولیاء در محسوب نمیشه، خانواده مقتول محسوب میشود ولی اولیاء در محسوب نمیشود. یعنی حقی بر قصاص نخواهند داشت. ولی چرا آقای ناصر محمدخانی آمدند رفتن در زندان و در چنین روزی این اتفاق افتاد؟ و این
آقای مصطفی در این رابطه آقای محمدخانی ناصر محمدخانی عنوان میکردن که وکالت فرزندان را دارند.
فرزندان خودشون آمده بودن در زندان و چوبه دار رو هم یکی از فرزندان مقتول از زیر پای شهلا جاهد کشیدند و ایشون اعدام شدند.
یعنی به این اعتبار ایشان مشارکت در یک قتل دولتی کرده.
اصلا اگر ایشون حضورم نداشتن مشارکت کردن، به دلیل اینکه خب همه ما میدونیم که آقای ناصر محمدخانی در آگاهی حاضر شدن و خانم شهلا جاهد رو اخفال کردن و اخفالی که ایشون کردن و سوء استفاده ای که از عاطفه و عشق و علاقه ای که خانم شهلا جاهد داشتن نسبت به ایشون، خانم جاهد اقرار کرده. بعد سومین نکته ای که من به ذهنم میرسه این هست، امروز دادستان تهران آمدن و اطلاعیه ای دادن و گفتن که خانم شهلا جاهد اقرار به ارتکاب جرم کرد و بعدش هم اولیای دم رضایت ندادن و اولیای دم هم این اعدام رو انجام دادن. ببینید در پرونده ای که از نزدیک من شاهدش بود، پرونده های بهنود شجاعی در 16 سالگی بازداشت شده بود و بیگناه به پای چوبه دار رفت و اعدام شد، در مقابل چشمهان من مادر مقتول چارپایی دار رو از زیر پای بهنود میکشه و ایشون رو آویزان میکنه بر تناب دار. در اینجا هم دیدید شخص دیگری از خانواده مقتول این کار رو انجام دادن، در حالی که در پرونده های دیگر چنین عملی رو خانواده ها انجام نمیدن. در پرونده های دیگر کسی که چارپایی دار رو از زیر پای محکومون علیه میکشه سربازی هستش که در زندان خدمت میکنه و یا مسئول اجرای احکام این کار رو انجام میده. بنابراین چرا در این مورد خانواده مقتول رو جلو انداختن و این کار رو انجام دادن؟ برای اینکه تمام تقصیرها اولا که به گردن خانواده مقتول هست بیفته باز هم به گردن آنها و دولت جمهوری اسلامی خودشون رو توجیه بکنه، بگن که قصاصی یک امر شخصی به ما هیچ ارتباطی ندارد و خانواده مقتول اگر رضایت میدادن این کار انجام نمیشد. در صورتی که خانواده مقتول در مورد این پرونده خاص نمیتونستن رضایت بدن به دلیل اینکه این یک دستوری بود که از جانب آقای خامنه ای صادر شده بود و یک حکم حکومتی بود که شهلا جاهد اعدام بشه و اینطور هم متاسفانه شد. اینها نکاتی هستش که جای بحث و تأمل داره، نکاتی هستش که باید روش کار بشه، نباید به راحتی از این نکات گذشت، نباید بگذاریم که این جنایتی که اتفاق افتاده به همین راحتی دولت جمهوری از کنارش بگذره و با صرف حضور چند اطلاعیه تمام بشه. باید این صداها رو رسون به گوش جهانیان، رسون به گوش کشورهای مختلف، رسون به گوش سازمانهای و نهادهای حقوق بشری، شورای امنیت، از شورای امنیت و سازمانهای مهم بین‌المللی خواست که ایران رو نسبت به این موضوع و موضوعهای دیگر بازخواست بکنند. و آخرین نکته‌ای هم که به ذهنم میرسه و جا داره که خدمت شنوندگان شما عرض بکنم این هستش که خانم شهلا جاهد یک فردی بودن که از پشتوانه و حمایت‌های زیادی برخوردار بودن. در داخل ایران روزنامه‌ها خبرهای ایشون رو کار می‌کردن، سایت‌های خبری خبرهای ایشون رو کار می‌کردن، در خارج از کشور تمام سایت‌های خبری نسبت به خبر ایشون عکس عمل نشون دادن. ولی هستند زندانی‌های دیگری، محکومین دیگری، قربانی‌های دیگری که صدای اونها رو هیچ کس نمی‌شنوه و دولت جمهوری اسلامی آنها رو اعدام میکنه و این مصیبتی است که ما داریم. هستند کسانی که و رسانه‌های خارجی مثل رادیو ندا صدا رو منتشر بکنه، صدای مظلومیت رو پخش بکنه، ولی در ایران همچین صداهایی خفه بشه. و هستند قربانی‌هایی که هیچ کس صدای اونها رو نمی‌شنوه و فقط می‌شنویم که فلان چندین نفر به این جرم در فلان جا اعدام شدن، دست فلان کس، پای فلان کس در فلان جا قطع شد. اینها را ما میشنویم و به راحتی ازش میگذریم و این متاسفوار هست و باید اقدام جدی نسبت به این موارد کرد. در هر صورت خب خانم شهلا جاهد از دنیا رفتن، ندا آواسازان از دنیا رفتن، خیلی های دیگه از دنیا رفتن، ولی اونها پیامی به ما میدن و اون این که ماها رفتیم ولی شماهایی که هستید تلاش کنید که هم نومان ما و کسانی که همانند ما هستند در زندانهای ایران مثل ما دوچار این گونه بی‌عدالتی ها نشن.
من بسیار از شما سپاسگزارم آقای مصطفی.
خواهش میکنم.